حریم پاک منم
و ایه حریم پاک
منم منم تمیز چوشانم ده
دین من
منم دینیم
فرهنگ من
فرهنگ من
و باور من
چه من اعتقاد
اینجا ایران ایران
اینجا ایرانه
ملک زندگانی است
و من یک بانوی ایرانی هستم
من بیر ایران خانمی هستم
از یه گله یه نک ایرانی است
و تنها در باور یک سرپناه
در باور یک سرپناه
و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است
دستان خدا
اللهم اللره
دستان خدا
دستان خدا
خدا دستان
سایبان
چه ما سایبان
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 به نام خدا سلام روزتون خوش و لبخند خدا در زندگی هاتون جاری. اینجا رادیو گفتگو برنامه سایبان. دکتر لیلا وصالی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. با توجه به تحولات روز درباره حجاب و دیدگاه‌های موجود در این زمینه و نقش مهم رسانه برای شکل‌گیری تضارب آراء ملی، ویژه برنامه سایبان تقدیم حضور شما میشه. در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسانمون درباره موضوع ضرر و زیان پوشش‌های ناهنجار صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. شما علاوه بر این که میتونید برنامه ما رو زنده و مستقیم از رادیو گفتگو بشنوید، میتونید برنامه رو به صورت تصویری از در مفزار کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم مشاهده بفرمایید. سلام و خوش آمد میگم خدمت کارشناسان برنامه‌مون و کسانی که قرار امروز با ما یک بحث چالشی جدی داشته باشن. عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم دکتر الهی کولایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بانوان و کارشناس و فعال سیاسی که قراره به صورت تلفنی با ما همراه باشن. عرض سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی.
خیلی متشکرم از شما، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب حجت الاسلام سید علی علوی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت خانم دکتر کولایی و انشالله بحث مفید رو در خدمت عزیزان داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با اجازه شما من از حاجاقا شروع میکنم و سوالاتم رو ازشون میپرسم. ابتدا میخوام بدونم که آنچه که حالا موضوع برنامه است به عنوان ضرر و زیان پوشش های ناهنجار، تعریف شما از پوشش ناهنجار چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید
خانم دکتر، خط شما هم بازه، هر لحظه که خواستید میتونید وارد بحث بشید و میخوام که پاسخ این پرسش رو از زبان شما هم بشنویم. سپاسگزارم، بفرمایید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله پوشش های ناهنجار همونجور که ما در جلسه قبل عرض کردیم جنبه های مختلفی میتونه داشته باشه، جنبه های سیاسی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره. در یک تعریف کلی که هم مسائل شرعی و هم فلسفه پوشش‌های ناهنجار رو ما بتونیم تو این تعریف کلی ارائه بدیم، میشه بگیم که در واقع نمایاندن و اظهار زینت‌های زن و جذابیت‌های زن در سطح جامعه به شکلی که باعث ایجاد فساد در جامعه شده و زن رو که یه نیمی از نیروی فعال جامعه هست و در واقع مادر فرزندان جامعه محسوب میشه، به عنوان یک ابزار و کالای جنسی مطرح کنه. این یه تعریفیه که حالا به نظر من اومد به شکل کلی. حالا البته خب تعریف قاعدتاً باید مفصل‌تر باشه، ولی به شکل کلی میشه از بحث پوشش‌های ناهنجار ارائه داد. اگه یه پوششی به این شکل باشه، قاعدتاً پوششی هست که ناهنجار هست و هم از جهت شرعی و هم از جهت ضرر و زیانی که برای قشر خانم‌های جامعه ما و همه جوامع میتونه داشته باشه قابل بررسی هست.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر، شما هم تعریفتون رو از پوشش ناهنجار میفرمایید.
با نام و یاد خدا، من تشکر میکنم از دعوتی که به عمل اومده. فکر میکنم نکته بسیار مهمی رو مورد توجه قرار دادید. مسئله هنجار، مسئله ارزش و نگاه جامعه به هنجارها و ارزشها،
بله،
در واقع در همه جوامع مباحث بسیار مهمی هست که مورد توجه قرار میگیره. اما اتفاقی در کشور ما افتاده، مثل همه جوامع بشری، تحول و تغییر در نگرش‌ها، هنجارها، سلیقه‌ها و در واقع انتخاب‌های مردم هست، به ویژه در جامعه‌ای که درصد بالایی از مردم و در واقع آحاد جامعه از میان جوان‌ها هستند. و خب می‌دونید که جوان‌ها در واقع قشری از جامعه هستند که طالب تغییر هستند، خواستار تحول هستند و مانند پدر و مادرهاشون فکر نمی‌کنن، مطلوبیت‌هاشون متفاوت می‌تونه باشه. در واقع این تفاوت یک واقعیت غیرقابل کتمان در همه جوامع بشری هست، با هر رویکردی، با هر نظام ارزشی. به هر حال این شکاف نسلی واقعیتی که هیچ وقت نمیتوان اون رو انکار کرد. بنابراین وقتی از هنجار صحبت میکنیم، باید ببینیم راجع به کی داریم صحبت میکنیم، از مطلوبیت های چه کسانی داریم صحبت میکنیم. آیا یه گروه های محدودی از جامعه حق دارند دیدگاه خودشون رو و حتی سلیقه خودشون رو به یک اکثریتی تحمیل کنند؟ اصلا نه اکثریت، بگیم یه گروه های از جامعه، آیا می توانند ارزش های خودشون رو و سلیقه خودشون رو و اصلا هنجار خودشون رو بر گروه های دیگری از جامعه، از جمله همونطور که اشاره کردم جوان ها، تحمیل کنند؟ نه جوان ها، مردم در گروه های سنی مختلف. با توجه به تغییر در نگرش ها، با توجه به تغییر در باورها، با توجه به تغییر در اعتقادات افراد، در پی تجربه های متنوع و متفاوت، ما با تغییرهای در واقع روبرو هستیم که نمیتونیم این تغییرها رو نادیده بگیریم. به ویژه جهانی که ما زندگی میکنیم جهانی هست که به سرعت یافته ها و تجربه های بشری منتقل میشه، معنی زمان و مکان تغییر کرده و در واقع کشورها و جوامع بشری بسیار به هم نزدیک شدن. شما میبینید که در واقع خیلی راحت از این سر دنیا تا اون سر دنیا هزاران کیلومتر آن طرف در شما ظرف چند ثانیه پیام میدید، پیام دریافت میکنید. ما دارید در چین جامعه ای صحبت میکنید،
بله،
در چین جامعه ای از هنجار صحبت میکنید. یعنی این هنجار به شدت و به سرعت تحت فشار تغییر قرار داده.
حالا تعریف خودتون از ناهنجاری رو هم میفرمایید که، بله، از نظر شما پوشش ناهنجار چی هست؟
بله، نکته مهمی رو اشاره کردیم. ما بعد اول این هنجار و ناهنجار رو از هم بتونیم تشخیص بدیم. چی تعیین میکنیم؟ اگر این هنجار و این ناهنجار توسط مردم باید مشخص بشه، توسط اقبال مردم باید مشخص بشه، اون وقت ما متوجه میشیم که تعریف های بسیار متنوعی رو باید اینجا مورد توجه قرار بدیم. نمیتونیم یک کلیشه استفاده بکنیم، یک تعریف رو استفاده بکنیم بگیم همین است و جز این نیست، همین تعریفی که من دارم میگم درسته، چنین چیزی با عالم واقع نمیخونه. بنابراین من فقط میخوام روی این نکته تمرکز بکنم و یادآوری بکنم که تعریف واحد، یکسان، یک نواخ از این ارزش ها و از این هنجار ها در جامعه امروزی کاری در واقع میتونم بگم غیر ممکن، چون تنوع این دسترسی ها، تنوع دیدگاه ها ما رو با یک کثرت و گوناگونی روبرو میکنه که اینجا خیلی از این تعریف ها میتونه جنبه تحمیل، جنبه در واقع اجبار، جنبه به نوعی نادیده گرفتن گوناگونی ها و تنوع ها به حساب بیاد. بنابراین من فکر میکنم ما از تعریف های کلیشه ای در این جامعه متحولی که امروز زندگی میکنیم به شدت باید پرهیز بکنیم.
پس خانم دکتر احتمالاً من این طور برداشت کردم از صحبت شما که اساساً چیزی به اسم هنجار دیگه وجود نداره، چون تنوع سلایق میتونه باعث بشه که ما از هر دو طیف تمایلی به چیزی داشته باشیم که نتونن در واقع پاسخگوی هم باشن. پس ما اصلاً دیگه چیزی به اسم هنجار نداریم، درسته؟
نمیتونیم این حرف رو به این شکل مطرح بکنیم، چون شما در یه جامعه اسلامی، جوامعی که در غرب آسیا هستن، رفتارهایی رو میبینین که کم و بیش به هم شباهت داره، یعنی یک سری نرمها، یک سری ارزشها در این جوامع دیده میشه. مسئله اینجاست که آیا هنجار رو میشه به جامعه دیکته کرد؟ آیا هنجار رو میشه به جامعه تحمیل کرد؟ اونم جامعه‌ای که به شدت و به سرعت در حال تحول پیدا کردن هست.
خب نکته که فرمودید خیلی نکته مهمیه خانم دکتر، این که ما امروز تنوع سلایق خیلی زیادی داریم و شاید حالا در جوامع قبلی ما، در نسل‌های پیشین ما این توافق وجود داشت که حالا چیزی به اسم هنجار اجتماعی وجود داشته باشه و همه نسبت به اون اتفاق نظر داشته باشن، اما با ورود رسانه‌ها و تنوع بسیار زیاد فرهنگی و تنوع بسیار زیاد سلایق چگونه میشه اصلا یک هنجاری رو تعریف کرد برای جامعه؟
این نکته بسیار مهمی خانم دکتر که شما بهش اشاره کردید، به خصوص وقتی جوامع اسلامی رو نگاه میکنین شما میبینید که در جوامع اسلامی شرق آسیا با جوامع اسلامی غرب آسیا ما در مورد این هنجارها گوناگونی‌های بسیار مشمولی رو میبینید. این معنیش اینه که همش به دین، همش به در واقع اون ارزش های دینی رفت پیدا نمی کنه. این تنوع ها و این گوناگونی ها کمتر یا بیشتر در همه جوامع اسلامی وجود داره، به خصوص من میخوام روی این نکته تاکید کنم، شما در تمام کشورهای اسلامی این تنوع رو در پوشش پنهان می بینید. فقط در کشور ما هست که اصرار می کنن یه رو توی یک لباس خاص، اصرار میشه یک نوع حجاب خاص، اصرار میشه روی چادر در طول سالهای متمادی. پاسخش هم همون چیزیه که امروز تو جامعه به اشکال مختلف داریم میبینیم، یعنی تحمیل، اجبار کاملا نتیجه معکوس داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سید علی علوی. شما شنیدید صحبت‌های خانم دکتر کولایی؟ بله. رو نظر شما در این باره چی هست؟
بله، من تشکر میکنم از خانم دکتر کولایی. یه نکته خیلی مهمی رو ایشون اشاره کردن و واقعا جا داره این مباحث در رسانه ها مطرح بشه و واقعا جای تقدیر داره از صدا و سیما که این مباحثی که به جامعه ما درگیرش هست رو مطرح میکنه. من چند تا نکته از نظرات خانم دکتر عرض کنم. اولا این که بله، ما تنوع دیدگاه ها در کشور خودمون داریم و این مسئله مربوط به کشور ما فقط نیست، در همه کشورها متنوع دیدگاه ها داریم. در کشور غربی انواع و اقسام دیدگاه های مختلف و با توجه به ادیان مختلف، دیدگاه های مختلف، اعتقادات مختلف، ارزش های مختلف وجود داره. ولی نکته اینجاست که این دیدگاه ها و این هنجارها اگر ما بخوایم در جامعه ما پیشرفته ای باشه و جامعه ما جامعه ای باشه که دچار ضرر و زیان نباشه، ما اصلا حق نداریم و نمیتوانیم چیزهایی که به ضرر جامعه هست رو بپذیریم. حرف ما اینه. حالا ایشون مسئله اجبار رو مطرح کردن، من یه نکته ای رو عرض خواهم کرد. ببینید، ما تو مسئله پوشش حرفمون اینه که پوشش ناهنجار به ضرر جامعه تمام میشه.
خب الان ببینید، الان ببینید، بحث الان اینه
مسئله. ببینید، من یه نکته عرض کنم. ببینید الان اتفاقا من نظرم همینه، من میگم که چرا ما حجاب رو صنفی میبینیم. خانم دکتر، حجاب مربوط به روحانیت نیست، حجاب مربوط به قشر مذهبی نیست، حجاب و پوشش مناسب به نفع جنس زنه، با هر نگاهی، با هر دینی و با هر تفکری و به قول شما با هر دیدگاهی. مسئله این نیست که من به عنوان یه طلبه الان اینجا اومدم چون که مسئله حجابی مسئله قرآنیه میخوام بگم بله نظر من در مورد حجاب اینه، شما هم موظف هستید نظر منو بپذیرید. اصلا اینطور نیست. ما بحثمون اینه بی‌حجابی به جامعه ضرر میزنه. مسئله این نیست که حجاب یه ارزشی است آخرتی که ما میتونیم قبول داشته باشیم میتونیم قبول نداشته باشیم، نهایتش اینه که مرتکب گناه شدیم دیگه. خب الان آخرتم خدا میبخشه. ما بحثمون اینه تو همین دنیا تو همین دنیا تو همین جامعه بدپوششی و لباسهای ناهنجار و رفتارهای خلاف موازین اخلاقی به ضرر ما تمام میشه، نه تنها به ضرر ما، به ضرر تمام جوامع بشری. شما نگاه کنید دیگه، کشورهای غربی رو ببینید، از وقتی که انقلاب جنسی خانم دکتر در کشورهای غربی شکل گرفت دهه 60 میلادی، شما نگاه کنید دیگه، قبل از انقلاب جنسی آمار ازدواج، آمار طلاق، آمار ناهنجاری های اجتماعی، بزهکاری های اجتماعی چقدر بوده، الان چقدره؟ من اصلا با همین نگاه مخالفم. و اگر هر من دیدگاه خودم عرض میکنم، اگر هر کسی تصورش نسبت به موضوع پوشش این باشه که یه موضوع صنفیست و موضوعی در مورد یه قشر خاص هست، به نظر من داره تعریفی که از حجاب ارائه میده تعریف ناقص و غلطی هست. نه خیر، حجاب اینطور نیست. حجاب فقط یک ارزش نیست، حجاب مسئله ایست که برای جوامع بسیار لازمه. و حالا اگه فرصت شد من مستند عرض میکنم که پوشش های ناهنجار به خاطر اینکه باعث افزایش طلاق میشه، حتی رشد اقتصادی جوامع مختلف رو کم میکنه. ببینید، ما اینها رو، مسئله پوشش رو فقط به شکل یک لباس نباید ببینیم، بلکه همونجور که من در برنامه قبل عرض کردم، به خاطر اینکه مسئله پوشش ضررهایی که ما میزنه خیلی محسوس و ملموس نیست، خطرش بیشتره. فلذا من با این نگاه شما مخالفم که بله حجاب فقط یه مسئله ارزشی یا انگار فقط مربوط به روحانیت یا نظام مثلا جمهوری اسلامی است. اصلا این نگاه به نظر من صحیح نیست و ما اصلا نیاز داریم تو موضوع حجاب تغییر در نگاه ایجاد بکنیم.
ببخشید، من فکر میکنم این یک در واقع نکته مهمیه که ما ببینیم از کجا شروع کردیم رسیدیم به اینجا. واقعیت اینه که در انقلاب اسلامی شعارهایی که مطرح شد و تقاضاهایی که مطرح شد، بحث حجاب در هیچ کدوم از این شعارها مطرح نبود. اصلا بحث الزام حجاب، اجبار حجاب، حجاب برتر، این مسائلی که در سالهای بعد مطرح میشه و این سیاستیه که حاجی علوی، این سیاستیه که در تمام 40 سال گذشته در کشور ما اجرا شده و تنها کشور اسلامی در جهان، حتی در عربستان هم من فکر میکنم شما از دو تا شهر به حال مقدس که بگذارید، شهرهای دیگه با شما این وضعیت رو نمیبینید، در هیچ کشور اسلامی شما چنین الزامی رو ندارید. شما از زاویه مصلحت جامعه، منفعت جامعه، حتی رشد اقتصادی صحبت میکنید، در حالی که ما در جامعه زندگی میکنیم که از افتخارات ما بالا بودن سطح سواد زنان هست و بهداشت زنان، پایین اومدن نرخ مرگ و میر مادران و در واقع نکاتی از این قبیل. این زنانی که در واقع موفق شدن سطح تحصیلاتشون رو بالا ببرن، فقط که مسئله حجاب نیست آقا علوی، کجا تونستن متناسب با تواناییاشون، متناسب با مهارتاشون در روند رشد جامعه وارد بشن؟
آیا حجاب مانع بوده خانم دکتر؟ آیا حجاب مانع بوده؟ بله بفهمید.
شما از آسیب ها صحبت میکنید که بله. اگر حجاب رعایت نشه ناهنجاری باشه، چنین آفات و چنین صدماتی داره. من عرضمو میخوام وسیع‌تر بکنم. شما نگران حجاب خانم ها هستید، چرا نگران حقوق زنان نیستید؟ چرا نگران فرصت های برابر برای زنان نیستید؟ چرا نگران حقوق از دست رفته زنان نیستید؟ چرا نگران این که زنان انسان های برابر با مردان در آیین و باورهای ما هستن؟ خداوند دیگه من بشر رو بنی آدم و از زن و مرد آفریدم، برترینشون با تقواترینشون. کجا شما در عالم واقع این 40 و چند سال این فرصت های برابر، این امکانات برابر، این دسترسی های برابر که زنان به عنوان نیمی از آحاد جامعه که شما نگران حجابشون هستید نگران ظرفیت های انسانیشون باید باشید؟ چرا فقط نگاه جنسیتی؟ زنان انسان هایی هستند با توانایی های متنوع که خداوند این توانایی ها رو بهشون داده، چرا از اونها استفاده نمیشه؟ آیا این زیان جامعه نیست که یک زن فقط وظیفش بچه آوردن باشه، که بسیار هم در جای خودش مهم هست، بسیار هم ارزشمند نقش مادری و همسری؟ شما اشاره به مشکلات جوامع پیشرفته میکنید، شما نرخ ازدواج و طلاق در جامعه خودمون نمیبینید، نرخ زاد و ولد رو نمیبینید. این نتیجه همین سیاست های 40 ساله هست که بر مسائل سوری، قشری و شکلی تمرکز میشه، از محتوای تحولات جامعه، از نیازهای انسانها، از این در واقع تحولاتی که داره در متن جامعه اتفاق میفته چشم‌پوشی میشه. کجا دغدغه سهمیه های برابر برای زنان در رشته های مختلف مطرح شده؟ چرا؟ فقط چرا؟ حتما همیشه سیاست های حجاب
خب خانم دکتر، حالا من فکر میکنم راجع به همه موضوعات باید برنامه جداگانه‌ای داشت، که حالا ما چون امروز برنامه‌مون متمرکز هست بر بحث در واقع پوشش‌های ناهنجار، فکر می‌کنم خانم دکتر متمرکز بشیم رو بحث خودمون، اونها رو حتما نیازمند این هستیم که در برنامه‌های دیگری دقیق‌تر بهشون بپردازیم. فقط نکته این که آقای علوی تعریف خودشون از پوشش ناهنجار رو فرمودن نمایاندن و اظهار زینت‌های زن و جذابیت‌های زن در جامعه که باعث ایجاد فساد در جامعه شود. شما فرمودید که ما هنجار دقیق و مشخصی نداریم. تعریف شما از سقف و کف پوشش ناهنجار چیه؟ یعنی فکر میکنید که جامعه در نهایت به چه سقف و کفی ممکنه در واقع به چه توافقی از این موضوع برسه در جامعه که اون رو شما هنجار اجتماعی معرفی کنید؟
ببینید، من تصورم اینه که جامعه یک سری ارزش‌ها رو در روابط خودش حاکم میدونه و انتظار داره که حاکم باشه. خب؟
بله.
یعنی از جمله این ارزش‌ها رفتارهایی هست که در جامعه شکل میگیره و در روابط انسانی شما فکر کنید رعایت احترام، ادب و در واقع احترام به شخصیت انسانی، احترام به ذات و کرامت انسانی، که اینها باید اشکال مختلف نمود پیدا بکنه.
خب فکر نمی کنید این هم تعریف شخصی میشه؟
یعنی اجازه بفرمایید بله. از جمله در برخورد با زنان ما شاهد بودیم به نام حجاب، به نام برخورد با بی‌حجابی، چه حد که حرمت هایی در خیابان های ما صورت گرفت علیه زنان، علیه دختران. ما شاهد بودیم دختری که همه ضوابط رو رعایت کرده بود چه بلایی سرش اومد در یک از نهادهای رسمی نظام. خب این اتفاقایی که افتاده
بله درست میفرمایید. ما راجع به آنچه که باید باشد میخواییم صحبت بکنیم خانم دکتر.
ببینید، تقلیل دادن همه ارزش های اجتماعی، گفتار، کردار، رفتار به مسئله پوشش، این در جامعه مردوده، جامعه نمیپذیره. شما دروغ بگید، ببخشید من شخص شما رو نمیدونم، منظورم رواج دروغه، رواج تهمته، رواج بی‌صداقتیه. بعد شما همه این ارزش‌های ارزشمند و متعالی دینی رو تقلیل
بگید
فقط به لباس
خانوم ها. در این زمینه کاملا با شما موافقم خانم دکتر، فقط نکته اینه که ما در پژوهش‌های دانشگاهی هم داریم که موضوع رو تحلیل و تدقیق کنید که بتونید بهش بپردازید. در واقع ما اگر که موضوعمون رو این موضوع قرار دادیم بحث ضرر و زیان پوشش‌های ناهنجار، بحثیم بود که آیا اصلا چنین چیزی تایید میشه یا رد میشه، یعنی می‌خوایم روی این موضوع دقیق‌تر کار بکنیم.
در این که پوشش ناهنجار آسیب‌زاست، من فکر نمی‌کنم کسی بخواد بحثی بکنه.
خب الان کاملا با سلایق متفاوته دیگه، یعنی تعاریف متفاوته در این زمینه.
نگاه کنید تو جامعه ما ما از کرامت انسان صحبت کردیم و میکنیم، از ارزش انسان و در واقع ذات انسانی صحبت میکنیم. این چگونه ارزشیه که به یک زن اجازه داده نمیشه لباسش رو خودش انتخاب کنه؟
فکر نمی کنید این تعریف هم باز برمیگرده به مایه دهه 60 و 50؟ یعنی باز بچه های الان خیلی هنجارشکنانه تر دارن به این موضوع نگاه میکنن؟
چرا هنجارشکنن؟ ببینید چرا هنجارشکنن؟ به خاطر اینکه
در دنیا عرض میکنم و نه اصلا در ایران.
بله. رواجه. ما یادمونه وقتی شما توی مدرسه توی کلاس در بسته اجازه نمیدین به دانش آموز محیط بسته مغنهشو برداره.
قبول دارم این مشکلات تو کشور ما بوده خانم دکتر، من کلی دارم عرض میکنم، یعنی در دنیا اساسا سلایق جوانان امروز کاملا متفاوته با نسل‌های قبلی، یعنی بحث هنجارها حتی بحث ارزش‌های انسانی رو داره در می‌نورده، ازدواج با سگ، ازدواج با مثلا یک انیمیشن و خیلی چیزهای دیگری که اساسا اینجا دیگه بحث هنجار اجتماعی دیگه توش مطرح نیست.
من میتونم یه توضیح در مورد صحبت‌های خانم دکتر داشته باشم؟ ببخشید. من تشکر میکنم از خانم دکتر. واقعیتش اینه که همونجور که شما فرمودید و به حق اشاره کردید، این پوشش ها آسیب زاست. اینو قبول دارید خانم دکتر؟ ضرر داره برای جامعه، ضرر داره.
مسئله تقلیل
دادن. بله خب پس ببینید، حالا اگه اجازه بفرمایید من بله من اگه اجازه بفرمایید، چون میخوام به یه دیدگاه مشترکی برسیم، من از فرمایش شما استفاده کردم و چند تا نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. پس ببینید، الان ما به یه جای مشترک رسیدیم و اون اینی که این پوشش ها برای جامعه ضرر داره. اینو شما میپذیرید دیگه؟ نه، حالا ببینید خانم دکتر پوشش هایی، ببینید همونجور که من الان از فرمایش شما شنیدم، این پوشش هایی که خانم ها به شکل ناهنجار، به شکلی که حالا داریم میبینیم دیگه، شخصیتشون همونجور که شما فرمودید به جای این که شخصیتشون انسانی نگاه بشه جنسی نگاه بشه، اینو شما میپذیرید که وقتی خانوم ها به شکلی در جامعه ظاهر بشن که زینت های ظاهریشون و بخوان بدن خودشون رو و جذابیت های جنسی خودشون رو در معرض دید قرار بدن، این باعث میشه جذابیت های جنسیشون پررنگ بشه و تبدیل به ابزار و کالای جنسی بشن و شخصیت انسانیشون نادیده گرفته بشه. این صحبتی که من الان دارم، این حرف از من نیست. الان شما اگر ضوابط دانشگاه مطرح دنیا، دانشگاه مطرح امریکا، از جمله دانشگاه دوک آمریکا رو شما ببینید، میگه زن نباید به یه شکلی در جامعه ظاهر بشه که تبدیل بشه به ابزار و کالای جنسی. ببینید، همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، ما میگیم خود الان خانم ها، خیلی از خانم ها گلایه میکنن که شخصیت انسانی ما در واقع بهش درست نگاه نمیشه، به ما به شکل یک مسئله جنسی نگاه میشه. من عرضم اینه، وقتی خانوم ها خودشون، برخی از خانوم ها خودشون با لباس های ناهنجار اصرار دارن که جذابیت های جنسیشون رو پررنگ بکنن، قاعدتا خودشون هم مقصر هستن. من فرمایش شما رو پس با توجه به فرمایش شما که فرمودید آسیب‌زا هست این پوشش ها، پس ما به این نقطه مشترک رسیدیم. در مورد عرایض دیگه شما، واقعیش اینه که خانم دکتر، خیلی از حرفایی که شما زدید حقیقت داره، واقعیته. ما اگه واقعیت‌ها رو انکار بکنیم در جامعهمون هیچ موقع نمیتونیم عیب‌هایی که داریم و نقایصی که داریم برطرف کنیم. من هم قبول دارم تو همین کشور ما متاسفانه، ما مخصوصا دهه 60 دهه 70 انقدر متاسفانه تو مسئله پوشش افراط می‌کردیم که همونجور که شما به درستی اشاره کردید، سر حالا اینکه آره رنگ جوراب من، دختر من سفید باشه یا مثلا سیاه باشه یا مثلا نوع لباسش مثلا اینجوری باشه، انقدر فشار آوردیم، انقدر رفتارهای غلط کردیم که چه بسا همینها هم در این وضعیتی که ما الان داریم سهیم بوده. من فرمایش شما رو به عنوان یک حقیقت و واقعیت کاملا میپذیرم و تشکر میکنم که شما این مباحث رو مطرح دارید میکنید. ولی خانم دکتر، به این نکته هم اشاره بفرمایید که یکی از دلایلی که نرخ طلاق در جامعه ما بالاست، بالا رفته متاسفانه، و نرخ ازدواج اومده پایین، همین رعایت نکردن موازین اخلاقی است. قطعا بدون شک یکی از دلایلی که طلاق در جامعه ما زیاد شده و ازدواج کم شده مشکلات مالی و فقر هست. هیچ کسی در این موضوع شک نداره، ولی شما ولی اون چیزی که قطعا شما میپذیرید و مطالب علمی مباحث علمی هم اونو اثبات میکنه